میشکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من میکند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا میگشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر میرود تا ملکوت گل یاس مینشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان عزیز، شنوندگان خوب ویژه برنامه بشارت باران. خرسندیم که در بهمن 1400 خورشیدی با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه بشارت باران بمانید.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست الهی.
دوباره نگاه کن، دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند.
بشارت باران.
اللهم لبیک لك لبیک، اللهم لبیک لك لبیک لك لبیک.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت سلامت باشید و انشاءالله که اوقاتتون به لطف خداوند پربرکت باشه. دوستان، در دفتر سوم مثنوی بیت 416 هستیم. اگر خاطرتون باشه در انتهای جلسه پیش پس از مباحث مختلفی برگشت به قصه روستایی و شهری. خلاصه خدمتون عرض کنم، روستایی بودش که مدام هر سال به خانه مرد شهری می اومد و هر سال هم حدود 3-4 ماه در خانه این مرد شهری مهمان می شد. این مرد هم تا جایی که می توانست مهمان نوازی می کرد، خلاصه کم نمی گذاشت برای مهمان خودش. مرد روستایی بعد از مدتی تعارفی زد، گفتش که ای مرد شهری، تو هم خانواده رو بردار و به روستای ما بیا تا عوض این همه لطف و مرحمتی که داشتی رو به جا بیارم. مرد شهری که مرد با فراستی بودش قبول نمی کرد، تا اینکه روستایی از طریق خانواده ی مرد شهری به مرد شهری فشار بیشتری آورد، به این صورت که خانواده هم گفتند که چه اشکالی داره که به مسافرت بریم، این همه تو به این مرد روستایی رسیدی، حالا یک بار هم اون میزبان ما باشه. خلاصه این فشارها به مرد شهری زیاد شد، از پیام اندر پیام او خیره شد، تا زلال حزم خواجه تیره شد. این فشارها و این حجمه از هر طرف بود، بنابراین مرد شهری تقریبا داشت تسلیم می شد. حالا ادامه ابیات رو بخونیم. هم از اینجا کودکانش در پسند، نرتع و نلعب به شادی می زدن. میگه از این طرف هم بچه های این خواجه با شادی و خرسندی میگفتند میریم گردش میکنیم و بازی میکنیم. خلاصه یه طرف روستایی با اون پیام های فریبکارانش و از طرفی خانواده داشتن مجبورش میکردن این بند خدا رو که به مسافرت بره. همینجور که ملاحظه فرمودید در مصرع دوم نرتع و نلعب گفته. نرتع یعنی گردش کردن، گردش میکنیم. بچه ها میگفتند میریم گردش میکنیم. نلعب یعنی میریم بازی میکنیم. این دو کلمه اشاره‌ایه به یکی از آیات سوره یوسف که حالا در ادامه با هم می‌خونیم. بیت بعد میگه همچو یوسف کشت تقدیر عجب، نرتع و نلعب ببرد از ذل اب. میگه مانند حضرت یوسف که به خاطر اون تقدیر و سرنوشتی که داشتش، همین جمله گردش کنیم و بازی کنیم، همین دوتا کلمه بودش که برادرها گفتند به پدر و یوسف رو از زیر سایه پدر بیرون آوردند. آیه 12 سوره یوسف اشاره به همین داره، میگه یرتع و یلعب. بیت بعد آن نبازی بلکه جانبازی است آن، حیله و مکر و دغاسازی است آن. میگه ببینید این جور مسائل بازی نیستند، این جور مسائل اتفاقا جانبازی اند. تو این جور مسائل حیله و فریب هستش، اون بازی هایی که نفس آدم رو بهش مشغول میکنه اتفاقا درش هلاکت جان هستش، از بین رفتن استش. در ظاهر بازیه، در ظاهر گشت و گذاره، ولی در باطن اینطور نیست. هرچه از یارت جدا اندازدان، مشنو آن را کان زیان دارد. زیان یه قانون کلی داره میگه. مثلا ما میپرسیم، خیلی جاها خیلی وقتها ما در میانه دوراهی قرار میگیریم که آیا این کار بده یا خوبه. میگه ببینید یه دونه راه نما بهتون میدم، یک قطب نما بهتون میدم، ببینید این قطب نما چی میگه، این قانون چی میگه. قانون چیه؟ میگه نگاه کنید، هر چیزی که تو رو از اون محبوب حقیقیت دور میکنه به اون اعتنا نکن، اون بده، اون راه زیانه. و هر چیزی که تو رو به محبوبت نزدیک میکنه اون خوبه. قانون بسیار جالبی ها، یه وقتی هستش بسیار در زندگیمون اتفاق میفته که ما در دوراهی یا چند راهی قرار میگیریم، بعد با توجیهاتی کاری رو انجام میدیم که باب میل خودمونه. میگه نه، اینجوری نگاه نکنید، نگاه نکنید چی باب میلتونه، نگاه کنید کدوم یک از این راهها شما رو نزدیک به محبوبتون میکنه و کدوم دور میکنه. این نکته رو در نظر داشته باشید. در اینجا سختی و لذت و این چیزا دیگه مطرح نیست. نمیگه نگاه کنید کدوم راه سخت‌تره یا کدوم راه آسان‌تره اون راه رو برید، یا کدوم راه رو دوست دارید یا کدوم راه رو دوست ندارید اون راه رو برید. میگه هر راهی که تو رو به محبوب برسونه، میخواد سخت باشه سختی رو انتخاب کن، میخواد آسون باشه آسونی رو انتخاب کن، میخواد جوری باشه که پشت حرف میزنن اب نداره بزن حرف بزنند. این قانونه، هر چیزی، هر راهی، هر موضوعی که تو رو به محبوبت نزدیک میکنه اون بهترینه. این قطب نما دستتون باشه، این قانون سرلوحه کارهاتون باشه. که بود آن سود 100% مگیر، بهر زر مسکل زگنجور ای فقیر. میگه ای فقیر، ای کسی که نداری، ای کسی که متوجه نیستی. اینجا فقیر معنای خوب رو نداره. میگه حواست باشه ای انسان، اگه یه جا دیدی که یه سود 100%ی بهت داره میاد و اگه این کار رو بکنی، مثلا اگه این معامله رو انجام بدی، خیلی سود خواهی برد. میگه حواست باشه نکنه این سوده تو رو از محبوبت دور کنه، نکنه به خاطر زر و سود این دنیایی یه موقع از اون کسی که صاحب تمام این زرها و تمام این سودهاست دور بشی. پس معیار سود این دنیایی نیست، معیار زر و پول نیست، معیار ثروت نیست، معیار قدرت نیست، معیار اون محبوب حقیقیه. این شنو که چند یزدان زجر کرد، گفت اصحاب نبی را گرم و سرد. توجه کن که خداوند چقدر یاران و پیروان پیامبر رو از بازی ها و گردش های اینجوری منع کرد، به اونها سخنان گرم و سرد گفت، گاهی توبیخشون کرد، گاهی با لطف باشون صحبت کرد که حواستون باشه دنبال بازی های این دنیا نباشید. زان که بر بانگ دهل در سال تنگ، جمعه را کردند باطل بیدرنگ. اشاره به یه واقعی میکنه، چند جور نقل شده این واقعه، در سوره جمعه آیه 11 اومده. ظاهرا جمعه بوده و نماز جمعه برپا بوده و حضرت رسول داشته برای مردم صحبت میکرده. اتفاقا اون سال و اون فصل جوری بوده که این مردم خیلی در تنگنا بودند، ظاهرا مواد غذاییشون کم بوده و به هر حال به خاطر خوشسالی، به هر خاطری، اینها در تنگنا بودند و اذیت داشتن میشدند. خب این رو به عنوان مقدمه داشته باشید. از طرفی وقتی یک کاروان تجاری به شهر میومدش، قبل اینکه برسه به شهر، یعنی نزدیک دروازه های شهر میشد، شروع میکردش تبلی زدن، دهولی زدن و اعلام میکرد به این وسیله که کاروان تجاری داره وارد شهر میشه. اینم مقدمه دوم. حالا برگردیم به قصه. حضرت رسول داشت صحبت میکرد، نماز جمعه بود، مردم هم نشسته بودند و گوش میکردند که ناگهان صدای دهول یک کاروانی اومد که داشت اعلام میکرد که کاروانی داره وارد شهر میشه. از طرفی مردم گشنه در تنگنا قرار گرفته بودند، بنابراین بسیاری از این مردم پا شدن رفتند، پیامبر رو تنها گذاشتند. میگن چند نفری بیشتر نموندند، بقیه رفتند که عقب نیفتند، بلکه بتونن مایحتاجشون رو از این کاروان بخرند. خب اینجا داره به همون اشاره میکنه. خب ببینید اینجا همون دوراهی است. میگه اگر محبوبت خداست، تو همون لحظه باید میشستی. اگر محبوبت پیامبره، باید میشستی. هدف پیامبره، اون معیارت پیامبره، خدای پیامبره. بنابراین تو باید صبر میکردی حرف پیامبر تموم بشه و بشنوی صحبتهای حضرت حق رو از زبان پیام آور. ولی مردم راه دوم رو انتخاب کردند، راه محبوب رو انتخاب نکردند. داره مثال اون رو میزنه. تا نیاید دیگران ارزان خرند، زان جلب صرفه زما ایشان برند. به هر چیزی که از شهری به شهر دیگه برده بشه میگن جلب. اینجا این رو داشته باشید. میگه مردم بلند شدن رفتن سراغ کاروان تا نکنه که اجناس این کاروان تموم بشه و اینها نتونند بخرند، یا اینکه ارزان باشه و اینها از دستشون رفته باشه. بنابراین پا شدند رفتند. ماند پیغمبر به خلوت در نماز، با دو سه درویش ثابت پر نیاز. خب همه رفتند و چند نفری بیشتر نموندن، کسایی که واقعا احساس نیاز میکردند، و پیغمبر موند. گفت طبل و لهو و بازرگانی، چونتان ببرید از ربانی. حالا یا حضرت حق یا پیامبر در توبیخ این جمع گفتند که عجیبه که نماز رو ترک کردید به خاطر طبل کاروان، به خاطر تجارت، به خاطر این بازی دنیا، و رفتید راه و اشتباه رفتید، اون قانونی که بهتون گفتم رو عمل نکردید. قد فزستم نهو قمه حائما ثم خلیتم نبیا قائما. همین معنا رو به زبان عربی میگه، میگه واقعا شما با حالتی سرگشته و حیران و شتاب رفتید طرف گندم، خریدن گندم، و پیامبر خودتون رو در حال ایستاده تنها گذاشتید. بهر گندم تخم باطل کاشتید، وان رسول حق را بگذاشتید. میگه خاطر گندم اتفاقا بذر تباهی کاشتید و پیام آور رو تنها گذاشتید. صحبت او خیر من لحوست و مال، بین کرا و بگذاشتی چشمی به مال. میگه نگاه کن ببین چیکار کردی. میگه چشمتون رو بمالید، اشتباه دارید میبینید. صحبت این رسول، صحبت پیام آور، بسیار بهتر از این بازی و مال و ثروتی که شما دنبالشید. خود نشد حرص شما را این یقین که منم رزاق و خیر و رازقین. میگه این حرص و آزمندی که در شما قلیان داره میکنه، مانع از این میشه که بفهمید بابا جون خداوند روزی دهنده است و البته بهترین روزی دهنده. وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید، انشاءالله که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. همین شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ بسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون پر رونق باشه با نور خداوند. خدا نگهدار.
بخش انشاء عشق رو شنیدید. شرح مثنوی مولانای بزرگ رو با صدای جناب آقای آشوری. امیدواریم از این بخش لذت برده باشید. اما اگر علاقمندید که به قسمت‌های مختلف انشاء عشق دسترسی داشته باشید، میتونید به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و در بخش مربوط به برنامه بشارت باران قسمت‌های مختلف شرح مثنوی مولانا رو با صدای جناب آشوری و با عنوان انشاء عشق دنبال کنید.
سپاس خداوند بالا و پست، خداوند بودا خداوند هست. سپاس تو ای پاک که دادی مرا نعمت بی شمار، زبان داده ای تا نیایش کنم، قلم داده ای تا تو دادی به من تب سرشار را، زبان و بنان گوهربار را، یا توفیق تو به توفیق تو بندگی ها کنم، یا
اوقات سحرگاهی اولین روز هفتتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. شما شنونده رادیو ایران و همراه ویژه برنامه بشارت بارانید. امروز شنبه دوم بهمن 1400 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:43 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما اخاط به علمه. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم علاوه چند دقیقه صحبت میکنیم. به جزء 24 الان وارد سوره غافر میشیم، که سوره غافر دو تا اسم داره، سوره مؤمنم میگن. جزء 24 سوره غافر، آغاز سوره غافر. خب این سوره 85 تا آیه داره و یکی میگن غافر چون آیه سومش غافر از ذنب، یعنی خداوند گناه ها رو بخشه، و سوره مؤمنم میگن چون از آیه 28 به بعد راجب مؤمن آل فرعون، شخصی بود ایمان داشت ولی ایمانشو کتمان میکرد که بتونه تو دربار و تو تشکیلات فرعون به نفع موسی حرکتی انجام بده. هفت سوره پشت دادن با حامیمه که هفتا اولش هفتاست، بعد از این سوره فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاسیه، احقاف. هفت سوره پشت دادن اولش بسم الله الرحمن الرحیم حامیمه، اسمش هم حوامیم میگن، یعنی سوره هایی که حامیم داره. و تعبیر در بعضی روایات مغز قرآن و گل قرآن و نمیدونم تاج قرآن و اینها هم اومده، و حتی کسی اگر این سوره ها رو بخونه برکتش به همسایگان و اصلا دوستان و بستگانش هم میرسه و کسانی که در عرش و کرسی هستن برو استغفار میکنن. خب وارد سوره بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم حبیب تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام او یعنی چه؟ یعنی اونو باور دارم، قدرتشو باور دارم. باور نمیداشتم، قویش نمیدونستم که بهش پناه نمیبردم، ازش استمداد نمیکنم. به نام او یعنی چه؟ یعنی میخوام ازش کمک بگیرم، پس میشناسمش، باور دارم، قدرت داره، به من لطف داره، او مرا دوست داره. اگرم دوستم نمیداشت که با او پناهنده نمیشدم، با او توکل دارم، با او پناه برم. سرچشمه رحمت است، رحمت ابدی، رحمت همیشگی، رحمت به همه. حامیم، حامیم از حروف مقطعه است که رازیست بین پیغمبر و خداوند، از آیاتیست که یک کسی جز خدا معناشو نمیدونه. و بعد از این حروف مقطعه بیشتر آیاتش بحث قرآنه. یعنی چه؟ یعنی این قرآن از همین ح و میم و صاد و عین و قاف و الف لام میم حامیم، یعنی قرآنی که میبینی از همین حروفه، این حروفی که تو هم بلدی. ببین تو از حروف چی میتونی بسازی، من از حروف چی میتونم بسازم، من از این حروف قرآن آوردم، شما از این حروف چی میتونید بکنید. حامیم تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، این قرآن از طرف خدای عزیز حکیمه. در این سوره ها مختلفه، بعضی سوره ها میگه تنزیل از عزیز حکیمه، اینجا میگه تنزیل از عزیز علیمه، اینجا میگه تنزیل من الرحمن الرحیمه، اینجا میگه تنزیل من حکیم حمیده، یا میگه تنزیل من رب العالمینه. یعنی یه جا گفته تنزیل این قرآن از کسیست که هستی رو داره تربیت میکنه. قرآن کجا پیدا شد؟ از طرف کسیست که هستی رو داره تربیت میکنه. تنزیل من رب العالمین، تنزیل من حکیم حمید، تنزیل من الرحمن الرحیم. یعنی این قرآن از سرچشمه قدرت، حکمت، رحمت، ربوبیت آمده. ساده نگیرید، قرآن از یه همچه سرچشمه بوده. غافر الذنب، خداوند گناه ها رو میبخشه. در قرآن برای مغفرت آیات مختلفی است که غافر الذنب، خدا چطور گناه بخشه. یه جا میگه ایمان دلیل بر، یعنی یکی از ابزار مغفرت ایمانه، کسی که ایمان